بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. خب قبل از شروع بحثمون یک مسئله فقهی عرض بکنم، مخصوصا به خصوص جوان‌ها به اون توجه داشته باشن. خدمت شما که عرض شد، همطور که میدونید خب روز که عبادتی است که از اذان صبح شروع میشد تا غروب آفتاب، یعنی این عبادتی است که حالا مثلا اگر روزها الان مثلا 16 ساعت هست، این عبادت در واقع 16 ساعت طول می‌کشه دیگه، انسان در حال عبادت. و حالا نماز مثلا ببینید ممکن چند دقیقه طول می‌کشه انسان در حال عبادت است، اما روزه 16 ساعت. و یکی از اموری که در همه عبادات شرط هست مسئله طهارته. شما ببینید در نماز طهارت شرطه، شخص بدون وضو و طهارت نمیتونه نماز بخونه. در طواف ببینید طهارت شرطه، در نماز طواف طهارت شرط هست، اینا باید باشد. حالا در خود روزه هم طهارت شرط هست، اما طهارتی که در حالا روزه شرط هست اون طهارت از حدث است. ببینید ما دو نوع طهارت داریم، یک طهارت اصطلاحاً میگن از خبث، طهارت از خبث طهارتی است که مربوط به همین طهارت بدن و ظاهری است، لباس اینا. طهارت از حدث اون وقتی که شخص بی وضو میشد. حالا این بی وضو شدن دو قسم میشه، یعنی طهارت از حدث خودش دو بخش میشد. یکی اصطلاحا بهش میگن حدث اکبر، یکی رو میگن حدث اصغر. در نماز هر دو طهارت شرط است، یعنی حدث اکبر و اصغر هر دو باید انسان طاهر باشه. حالا میگم اینا چی هستن. طهارت از حدث اصغر یعنی حد کوچک، همین که انسان بخوابد یا مثلا دستشویی برد که وضوش باطل میشه، این میشه طهارت از حدث اصغر. اما در جنابت وقتی شخص جنوب میشد یا مثالی که مربوط به خانم هاست، اون میشه حدث اکبر. حالا در و روز طهارت از حدث اکبر شرط است، ولی از حدث اصغر شرط نیست. یعنی اگر شخص در روز وضو نداشته باشد اشکال نداره، اما غسل اگر ورش واجب شد، اونم غسل در شب، میباید حتما قبل از اذان صبح غسل بکنه تا شروع روزه او همراه با طهارت باشه. اگر کسی در شب احتیاج به غسل پیدا بکند و عمدن تا اذان صبح غسل نکند، روزه او روزش باطله. البته باید امساک بکند، ولی بعد از ماه باید قضای اون رو هم بگیرن. حالا نسبت به خواب افتادن، خود این دو مرتبه یه مقدار چند مثلا شق پیدا میکنه، حالت پیدا میکنه. گاهی اوقات شخص میفرمان اولا اگر در شب احتیاج به غسل پیدا کرد، میدونه اگر به خوابت بیدار میشد، خب میتونه به خواب، اما اگر میدونه به خوابت دیگه بیدار نمیشد، اینجا باید اول غسلش رو بکنه اگر مقدور هست و بخوابد. حالا اگرم خوابید و بیدار شد، این در واقع میشه بیداری اول. و باز مجدد خوابید و با خواب افتاد، اینجا باز دو مرتبه روزش مشکل پیدا میکنه. ولی اما اگر احتمال میداد بیدار بشه و خوابید و دیگه بیدار نشد، اون وقت این باز روزش مشکل نداره. پس بنابراین این نکته رو توجه کنید که باید روزه انسان با طهارت آغاز بشه. حتی اگر مثلا زنی که مستحاضه هست و احتیاج به اون غسل دارد، با حتما قبل از اذان صبح غسلش رو بکند، و یا حتی اگر مقدور نبود غسل بکند، باید یه تیمم بدل از غسل انجام بده. و اگر در بین روز حال شخص خوابید و حالت جنابت به او دست داد، خب البته باید غسل انجام بده، ولی حالا به این معنا فوری نیست، ولی خب تا وقت نمازش باید غسلش رو مجدد انجام بده. ولی روزش اگر در روز بخوابد و جنوب بشد روزش اشکال نداره، ولی خب غسل رو بعد انجام بده. ولی وقت سحر و شروع میباید حتما با طهارت باشه. خب صلوات خط فرمان خب دیروز عرض کردم خدای سبحان در آیه 183 سوره مبارکه بقره می فرماد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اولا یک شیرینی در این آیه شریفه هست که جمله خبریه در مقام انشاء قرار داده شده است. ببینید من یه مثال عرض بکنم، یعنی یه نمونه دیگر. خدای سبحان وقتی که میخواد نماز رو مثلا واجب بکند، با فعل امر دستور میداد اقم الصلاه، قام کن، امر است. اما در مورد روزه و در مورد حج امر نکرده، آمده یه جمله خبریه رو بیان کرده. اما اصطلاحا میگن این جمله خبریه در مقام همون انشاء است، یعنی امر است. شما درباره حج ببینید، فرمود ولله علی الناس حج البیت، نفرمود مثلا حجو، فرمود برای خداست یه عهدی است از ناحیه خدا بر مردم که وقتی مستطیع شدن حج به جا بیارن. این جمله در واقع خبریه هست، خدا داره خبر میده اما در مقام انشاست. درباره روزه هم همین شیوه رو عمل فرمود، فرمود کتب علیکم الصیام، روزه براتون نوشته شده، یه خبر دارد میداد. چرا میفرمان اینجا در واقع خدای سبحان میخواد، چون ببینید هم حج یک سفر یه مقدار پرزحمته و هم روزه خب به هر حال یه مقدار سختی داره دیگه، نخوردن نیاش آمدن است. میخواد این نخوردن و نیاش آمیدن و این سختی ها رو با این شیرینی بیان که نه حل بکند. خبر میده کتب علیکم الصیام. خب این یه مطلب. مطلب بعد آخر دفعه فرمود لعلکم تتقون. یه نکته مهم اینجا عنایت کنید. آقا میفرمان انسان مسافر است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان در سفره. و بعد میفرماد این سفرش هم میتونه با نتیجه باشد، فملاقی. خب حالا من کلمه مسافر رو اولا خدمت شما معنا بکنم. کلمه سفر یعنی چی؟ میدونید اصل کلمه سفر به چه معناست؟ همون کنار زدن پرده رو اصلا میگن سفر. مثلا شما به خود میگید که اسفر، پرده رو کنار بزن، پرده رو بکش. پس اصل سفر معنای کنار زدن پرده هست. مسافرم چون گویا پرده رو از جلو خودش برمی‌دارد می‌شود مسافر، درست؟ حالا از کنم سفرم هم از همین ماده سفره و سفره اون در واقع وسیله‌ای که غذای مسافر رو درش می‌گذاشتن می‌گفتن سفره. چون انسان وقتی می‌خواست بره سفر احتیاج به زاد و توشه داشت، باز غذا رو همراهش برداره. این غذا رو حالا توی پارچه‌ای یا توی کیسه‌ای مثلا یه چیز چرمی می‌ذاشت همراهش برمی‌داشت. به این وسیله‌ای که پارچه غذا رو داخلش می‌ذاشتن گفتن سفره. و الا کسی که مسافر نیست احتیاج به سفره ندارد. حالا درسته ما وقتی پهن میکنیم میگیم سفره غذا، اشکال نداره، ولی اصل این مال حالت سفر است، مال اونجاست. خب پس ببینید مسافر احتیاج به سفره دارد. چرا احتیاج به سفره دارد؟ چون احتیاج به زاد و توشه دارد دیگه، باید همراهش ببرد. حالا انسان هم که مسافر الالله هست احتیاج به یه سفره دارد، میباید یه غذای داخلی سفره بذار و همراهش بردارد. و بعد قرآن میگه تزودوا فان خیر الزاد تقوا. اینجا ببینید امر میکند، میگه حتما توشه بردارید. انسان وقتی میخواد مسافرت بره با حتما توشه بردارد. اینجا قرآن میگه تزودوا، حتما زاد بردارید، حتما توشه بردارید، احتیاج دارید. بعدم میفرماد چی بردارید؟ فان خیر الزاد، بهترین توشتون تقواست. پس شما مسافرید، در این سفرتون احتیاج به توشه دارید، احتیاج به سفره غذا دارید، اون چه داخل این سفره میذارید تقواست. حالا میفرمان خدای سبحان آمده سفره‌هایی رو برای مسافرش پهن کرده. از جمله سفره‌ای رو که خدا پهن کرده برای مسافرین، مسافر از خودش روزه هست. در واقع روزه ببینید یه توشه هست، یه زاده. چرا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى دیگه ها. اینجا فرمود كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. پس شما با روزه به خیر و زاد میرسید، به بهترین توشی میرسید که او تقواست، درست؟ خب حالا روزه چه کار میکند که انسان رو به تقوا میرسانه؟ این دکتر عنایت کنید یا صلوات خط کنید. الله اکبر. الله اکبر. دیروز آقا در تعریف روزه عرض کردم روزه یک عزم مستمر است. یعنی در روزه عزم مستمر میخواد. حالا عزم اولا چیه؟ ما یک اراده داریم، یک عزم. فرق اینا با هم این است، اراده یعنی تصمیم بر انجام یک کار، اما میتونه این تصمیم عملی نشود. اما عزم زمانی که اراده عملی میشود میشود عزم. پس روزه اراده نیست، عزم مستمر است. که دیروز عرض کردم حتی از نظر فقهی کسی که روزه میگیرد اگر نیت قطع بکند، بگی من دیگه نمیخوام روزه باشم، این روزش باطله و بعد از ماه باید قضا بگیره، بلو هیچی هم دیگه نخوره، فقط یه لحظه بگی دیگه روزه نیستم، بلکه باید انسان از سحر که نیت میکند این عزم او تا غروب استمرار داشته باشه. درست؟ پس ببینید، پس روزه عزم مستمر است، باید استمرار داشته باشه. حالا این عزم مستمر اگر انسان نداشته باشد روزه‌دار نیست. درست؟ حالا در روزه می فرما ببینید روزه شبیه آقا به احرام حج می ماند. من یه تشبیه بکنم، در احرام، خدا انشاءالله روزی بفرماد، کلمه احرام ببینید از ماده حرام است، به معنای حرام گرداندن. کسی که محرم میشه میگه محرم میشوم، یعنی حرام میگردانم. خب چی رو حرام میگردانه؟ میفهمان محرمات احرام دو دستند، یک سری محرمات موقتند که همون 24 چیزیست که حرام میشه، نگاه تو آینه کردن، سر پوشیدن، عفو استفاده کردن، اینها. اما میفهمان یه محرمات دیگه همیشگی است، تا آخر عمر است. شخص میگه محرم میشوم، احرام میبندم، یعنی خدایا اون چه رو تو حرام کردی من دیگه دارم بر خودم حرام میکنم دیگه تا آخر عمر. اینجا شخص وارد احرام میشود. حالا در روزه هم میفهمان اصل روزه به معنای امساک است. امساک هم دو نوع داریم، یه امساک موقته، شما از این مفترات روزه امساک میکنید از سحر تا غروب، دیگه شب آزادید. اما یه سری امور هست که دیگه مثل همون اون چه رو خدا حرام کرده تا آخر عمر. پس روزدار یه عزم مستمر دارد بر انجام ندادن مفترات تا غروب و یه عزم مستمری دیگه تا آخر عمر، خواهد اون چه رو خدا حرام کرده از اونها امساک بکند، اونها رو مرتکب نشود. حالا اگر میفهمان ببینید کسی ممکنه از امساک موقت رو داشته باشد، از سحر تا غروب هیچی نخورد، اما به تقوا هم نرسد. لازمه در واقع رسیدن به تقوایی که قرآن میفرماد اون عزم مستمر تا آخر عمر است. اگر انسان عزم مستمر گرفت اون وقت اهل تقوا می شود، بعد روزه او می شود خیر و زاد، بهترین توشه. خب یه نکته جالب اینجا دقت کنید، باز یه صلوات دیگه خط بفرمایید. می خوام اهمیت عزم رو اول توجه بکنید. آقا در قیامت قرآن میفرماد فتعتون افواجا، انسان در قیامت فوج فوج میاد، گروه گروه میاد، هر کسی در گروه خودش. عده‌ای هستند در قیامت 100% به صورت انسانند، اینا یک گروه هست. عده‌ای هستن 100% انسان نیستن، نقطه مقابل اونا. یه گروه هایم بین این دو هستن، مثلا 70%ش انسان، 30%ش نیست، یا بالعکس. مثلا تنه او انسانه، سر و گردنش انسان نیست، یا گاهی بالعکس، سر و گردن انسان، تنه انسان نیست، دسته ها انسان نیست. بستگی داره که اون اعمال او چه صورتی رو برای او ساختند. درست؟ حالا خوب عنایت بدید این نکته رو. گرچه این تو با بحث قبلی هم اونو قبل از ماه داشتیم به خدمت شما عرض کردم. آقا میفرمان میزان انسانیت انسان در قیامت به میزان عزم او در دنیاست. دقت فرمودید؟ یعنی کسانی که عزمشون در دنیا 100% بوده بر اطاعت خدا، اینا در قیامت به صورت 100% انسان محشور میشن. اونایی که در دنیا عزمشون 100% نبوده، نماز میخونده، روزه میگرفته، گناه هم میکرده، هم اینو داشته، هم خدا داشته، هم شیطان، 50% بوده، 50% اونجا بوده، پس این عزمش کامل نبوده، این در قیامت 50% انسان، 50% انسان نیست. بعد برای اینکه به بهشت برود میباد این 50% غیر انسانیش بریزد. خب حالا ممکنه سالها در عذاب بمونه تا این 50% بریزد انسان بشود وارد بهشت بشه. پس بنابراین اگر انسان در دنیا صاحب عزم شد، عزم 100%، در قیامت هم انسان. این عزم اینقدر مهمه. حالا روزه عزم مستمر است. پس اهمیت روزه چقدر مهم شد. پس کسی که روزه میگیرد میخواد بگه خدایا من عزم مستمر بر اطاعت تو کردم، شبیه احرام حج، عزم مستمر دارم. این روزه و قرآن میفرماد لعلکم تتقون. علتی هم که خدا فرموده لعله، چون میده لعله در زبان عربی برای چیه؟ برای ترجیه، یعنی امیده، جایی که انسان خیلی 100% مطمئن نیست. بفهمان این لعله نه مربوط به خدای سبحان باشد، این مربوط به روزداراست. یه عده از روزدارها عزمشون مستمر می شود به تقوا می رسن، یه عده عزمشون مستمر نیست به تقوا نمی رسن. پس این دکتر خیلی در باب روزه عنایت کنید که روزه عزم مستمر شد، باید انسان تصمیم قطعی بشه. و این نخوردن و نایاشامیدن ما در طول روز، ببینید، انسان رو صاحب عزم می کند. تو میتونی واقعا یه جوان، ببینید شما گاهی واقعا الان ببینید پسر بچه ها و دختر بچه های نوجوان هایی که امسال به سن تکلیف رسیدن، مختلف گاهی اوقات توی بچه ها دیدید بعضی ها از نظر جسمی هم خیلی ضعیف و ریزن، اما مثلا سال گذشته شیم خب بچه با همه این ظرافتش تمام 30 روز یا 29 روز روزشو گرفته، چقدر صاحب عزم شده. پس تو میتوانی خودت رو نگه بداری، تو صاحب عزمی. خدا تکلیف ما لایوتاق برای ما نکرده، فقط مهم این که انسان بعد از ما هم به این نکته توجه بکنه و این توشه رو از ماه تا آخر عمرش برای خودش برداره. پس برای این که فرمودن روز امساک است، یعنی در واقع یه عزم مستمر و عزمی است. و اگر انسان این عزم مستمر رو داشت، اون وقت بالا میاد و اهل تقوا میشن. وقتی اهل تقوا شد، اعمال او هم ازش پذیرفته میشن. پذیرفته شد، خب درجه میگیرد، مقام میگیرد و بالا میاد. خب خدای سبحان انشاءالله توفیق رو عطایمون کند. حالا یکی دو تا از دستورالعمل های رسول اکرم رو هم خدمت شما عرض بکنم که انشاءالله از این ظرف ماه بیشتر استفاده بکنیم. خب خدمت شما عرض می‌شود یکی از دستورالعمل هایی که رسول اکرم در این ماه دادن، فرمودند که خدمت شما عرض می‌شود سلوا ارحامکم، فرمودن سله رحم به جا بیارید. بعد فرمودن و وقتی که این سله رحم رو به جا بیارید به جا آورده بشد، اولا ببینید حالا بحث ما راجع به سله رحم نیست. سله رحم چیزی که قرآن به اون دستور داده، امر الله ان یوسل. پس ببینید این ماه که از دستور عملهاش سله رحمه. بعد فرمودن کسی که سله رحم به جا بیارد و سله الله به رحمته، خدا او رو به رحمت خودش متصلش می کند. پس در این ماه احوال پرسی کند، حالا رفتن و آمدن هر مقداری که مقدورش هست، خود این باعث میشه که به رحمت خدا متصل بشد. و اگر هم کینه ایست، کینه ها رو کنار بگذارد و بتوان این دستور رو عمل بکنه. و دستور دیگری که حضرت در این ماه دادن، فرمودند که غزو اما لا یحل النظر الیه ابصارکم و اما لا یحل الاستماع الیه. فدایی که گوشتون رو حفظ کنید از اونچه حلال نیست بشنوید، بگم چشمتون رو از اونچه حرام است حفظ بکنید. این دوتا عضو خیلی مهمن، چون انسان گاهی خود مخصوصا در غیبت و اینها گاهی خود خیلی راحت میشینه حرفای دیگرون رو گوش میکنه، غیبت ها رو گوش میکنه. فرمودن چشم و گوش رو به خصوص، البته زبان رو هم فرمودن، ولی این دو عضو رو هم به خصوص حضرت عنایت کردن که سعی کنید در این ماه اونها رو حفظ بکنید. خدا شما توفیق روزی مون کنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذ الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم عجل لوليك الفرج و محمد